اما لومیشه با وجود از این که شاید در شروع قابل درک نباشد، اما مهم است. رای اول، ما مذاکرات مستقیم، پنهانی و روشن خود با اونایی که میخواین صلح کنن او را دوام میدیم. رای دوم، کمک آمریکا، ناتو، سازمانش، همکاری های شانگهای، چین، روسیه، ایران، هند، همه از اینا را بر صلح جلب میکنیم و فشار از اونا را دیگه از سوارت میسازیم. رای سیوم که کت خود پاکستان هم گپ زدن میبینیم که مردم بالاخره به عقل سلیم جواب میدن یا نمیدن.
مصاحبه ظریف نظر را با محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد ملاقات اخیر وی با همتای پاکستانیش از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی تا 45 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. بجاست که قبل از معرفی مطالب برنامه از آن عده دوستان ابراز سپاس نمایم که مطالب و شعرهای جالب جهت نشر به این برنامه فرستادن. و ما در این شماره اینها را برای نشر آماده داریم. سخن هفته پیرامون عقبگرایی فردی و جمعی در اجتماع. داستانی با عنوان توافق زن و شوهر در مسائل. دکلمه یک شعر ناب شاعر معاصر بشیر رحیمی. گزارش فرهنگی به استقبال بهار داریم از ولایت جوزجان. تاریخچه عکاسی در افغانستان و انگیزه آن. اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از آنها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
رادیو آزادی از اسحاق ننگیال و رازق فانی، دو شاعر مشهور افغانستان، تای محفل یاد بود نمود. این محفل که در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، تعداد از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان اشتراک نموده بودند. هدف از برگزاری این برنامه نهادی نشدن برگزاری محافل مشترک هنری و فرهنگی از سوی رادیو آزادی می باشد. در این محفل استادان پوهنتون کابل در رابطه با کارنامه ها و زندگی اسحاق ننگیال و رازق فانی صحبت نموده و یادآور شدند که این شاعران بنیانگذار شعر معاصر در افغانستان می باشند. همچنان مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از اقدام رادیو آزادی ستایش نموده، گفتند که برگزاری چنین محافل یک موقع مناسب برای تبادل افکار ادیبان زبان دری و پشتو می باشد. شادروان رازق فانی در سال 1322 هجری شمسی تولد و در دوم ثور سال 1386 وفات نمود. همچنان شادروان اسحاق ننگیال در سال 1335 هجری شمسی تولد و در هشتم ثور سال 1377 وفات نموده است. هیچ نوع تهدید علیه رسانه‌ها در ولایت پنجشیر وجود ندارد. مسئولان رسانه‌های خصوصی و دولتی در نشستی که زیر نام مسئولیت خبرنگاران در آن ولایت برگزار شد، بیان کردند و افزودند که پنجشیر یک ولایت امن و عاری از هر نوع خطر برای خبرنگاران است. محمد منصور عنابی، معاون سخنگوی والی پنجشیر، در این نشست حمایت محلی را از رسانه‌ها اعلام کرد. وی افزود که به نهادهای امنیتی و کشفی هدایت داده است تا در مراقبت و مسئولیت خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای همیشه توجه جدی داشته باشند. جشنواره گل سیب در ولسوالی شیخعلی ولایت پروان برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز ولسوالی شیخعلی ولایت پروان برگزار گردید، غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان، عبدالظاهر سالنگی مشاور ریاست اجراییه، قاری عبدالرحمن منشی شورای ولایتی ولسوالی شیخعلی، فرهنگیان و جمع کثیر از مردم ولایت بامیان و پروان اشتراک نموده بودند. ولسوال شیخعلی دره غربند گفت که برگزاری چنین جشنواره ها در زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل کشور یکی از برنامه ها و خواست های مردم است و جشنواره گل سیب از 3 سال بدین سو در ولسوالی شیخعلی برگزار می شود و سیب یگانه فراورده با ارزش در این منطقه می باشد. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و عبدالظاهر سالنگی مشاور ریاست اجرایی ضمن دیدار از نمایشگاه فراورده های زراعتی آن ولسوالی به همگان سازی جشنواره گل سیب و گسترش برنامه های فرهنگی تاکید کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عقب‌گرایی و عدم پذیرش تمدن و تکنولوژی یکی از خصوصیت‌هایی است که قطعاً موانعی در فرارای انکشاف و رشد ذهنی مردمان ما محسوب می شود، که این مسئله در کشور عقب مانده ما در بسا از شون زندگی محسوس است و کاربرد شماری از ضرب الامثال نیز به ترغیب این عمل نادرست کمک می کند. به گونه مثال، شلی تا بخو پردی تا بکو، یعنی از این بیشتر مخواه و از این بیشتر تحرک نداشته باش و به همان داشته خود که سالها یک نواخت بوده قناعت کن و گویا تقلید از تازه ها درد سرساز است. و یا ما کجا و این کارها کجا، یعنی جسم ما توان اجرای این کار را ندارد، یعنی دیگران می توانند. و خلاصه ترغیب به نوعی ایستایی و عقبمانی است. و یا ضرب الامثال دیگری، از دست ما غریبا ساخته نیست، یعنی چی؟ اجرای کاری که یک تن می تواند، ناداری و دارا بودن را در آن چه تمیزی است؟ و یا کلاه خود را نگهدار، یعنی نوعی به عدم همکاری به دیگران و تنها متوجه خود بودن و ترغیب به عدم نو دوستی و نوعی ترغیب دیگر به انجماد فکری و ذهنی و دههای دیگر که مفاد مثبتی در قبال ندارد. و اما بدون شک این ضرب المثل هایی هستند که در بین عوام به خصوص آنهایی که از سواد بی بهره اند رواج بیشتری دارد. خلاصه این گونه ضرب الامثال در وعظ و نصایح کلاسیک کاربرد بیشتری دارد و یکی از دلایل خطرناک برای دانش آموزانی است که به هدف رسیدن به آمال و آرزوهای خود خیالات تخصصی زیادی را می پرورانند. و اگر آنها را با چنین ضرب المثل ها تلقین کنیم، قطعا در ایستایی ذهنی قرار می گیرند و هیچ نوع انکشاف نخواهند کرد. و اگر دقت شود، این نوع تبلیغات به عقبگرایی در شرایط کنونی مانی و صد راه در استفاده از تکنولوژی شده است و شماری چنان تاریک نگرند که هر پدیده نوع ناشی از تکنولوژی را نابکار و حتی حرام میپندارند، در حالی که در جیب موبایل دارند، مالک موتر آخرین مدل هستند و تصاویر و مطالب خود را از طریق اینترنت به دوستان می فرستند و ده ها ساز و برگ دیگری را با آن انجام می دهند و اما دیدن تلویزیون و غیره را جایز نمی دانند و اطفال خود را از آن محروم ساختند. این درست است که هر کس در انتخاب ایدئولوژی کار و سایر مسائل آزاد است. این بدان معنا نیست ما کاری کنیم که از تمدن بشری در عقب مانیم. پس جوانان را به جای ترغیب به ایستایی مددرسانی فکری و ذهنی باید کرد تا از کاروان تمدن و تکنولوژی عقب نمانند. و امروز فردی که دسترسی به این ضرورت عصر ندارد در بسا امور پسمان است و محتاج دیگران. ما امروز در ادارات دولتی و خصوصی این اختلاف را در بین جوانان آموزش دیده با تکنولوژی و مامورین سابقه می‌بینیم که یکی از علل برجسته در پسمانی کارها در ادارات شده است. تا می‌توان با آموزش تکنولوژی جدی و جدی‌تر بود و آن مسائل آمیخته با آن گونه ضرب الامثال را نباید سبقه قانونی داد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
عشق و محبت در همه شئون زندگی به خصوص در بین اعضای فامیل از لازمه های حیات با سرور دانسته شده و وجود آن به خصوص بین زن و شوهر رمز موفقیت در خانواده پنداشته می شود. به نظر آگاهان اگر عشق واقعی و صادقانه دروازه کسی را دقل و باب کند، خوشبختی پیهم وارد آن منزل می شود و اگر سایر خواهشات بدون عشق به سراغ کسی بیاید، حادثات ناهنجار چون بدبختی های دوامدار سریال ها دامنگیر آن فامیل خواهد شد. شماری از مردم معتقد به عشق و خوشبختی های ناشی از آن نیستند و دارایی و مال و منال را بیشتر از عشق می پسندن و در آخر کار نادم هم می شوند. یک داستان کوتاه را نقل می کنیم که انتخاب یک مسئله در بین زن و شوهر و پسر و نوجوان را می رساند که کدام یک معقولیت تام دارد. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را با چهره های زیبا جلو دروازه خود دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم، ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل خانه تا چیزی برای خوردن و شما آماده کنم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته است. آنها گفتند: پس ما نمیتوانیم وارد منزل شما شویم، منتظر میمانیم. عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: آنها هنوز هستند؟ زن گفت: بله. برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل خانه. زن بیرون رفت و آنهایی را که منتظر بودند به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم یک جا داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیر مردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. به پیر مرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم؟ زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است، ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم؟ فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادن. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیر مردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدن. ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید. درد و آلام مهاجرت دردی است که هیچ یک از آموزش دیده ها در بخش های مختلف حیاتی در کشور ما افغانستان از آن بی بهره نیستند. جوانان و میان سالهای زیادی که سالها تحصیل کردند و با امید خدمت میان بسته بودند، با ناگزیری های ناشی از جنگ های چند دهه‌ای و تا کنون دوامدار از این کشور کوچیدند و با دنیای از حسرت راهی دیار غربت شدند. از آن جمله شاعر معتبر ما بشیر رحیمی زاده سال 1350 در ولایت بلخ است که بعد از 10 سال مهاجرت نخست در ایران، مهاجر تکراری و کشور سوم کانادا شد. رحیمی شاعر درداشناست. در شعر او تصویر سازی و ترکیب سازی خیلی ها محسوس است و شیوه بیان رحیمی متکی و نوی روایت از حوادث است. شاعر و منتقد ادبی عبدالشکور نظری او را مالک یک سبک خاص می داند و می گوید
آقای رحیمی یکی از چهرهای جوان و مطرح در جامعه ادبیات ادبی معاصر هست. با توجه به شناختی که از آقای رحیمی دارم، ایشان را صاحب سبک، صاحب نگاه ویژه و شیوه‌های خاص می‌دانم. آقای رحیمی با 2 مجموعه‌ای که از ایشان منتشر شده، جایگاه خودش را، موقف خودش را در میان شاعران جوان و فعال این سرزمین تثبیت کردن. رحیمی آدم بسیار تیزبین و هوشمند و در واقع سوژه پرداز هست. من او را با ویژگی های خاص و برخورد خاص با زبان میشناسم. رحیمی زبان خاص و زبان هویتمندی داره، با دقت بیشتر سوژه ها را انتخاب میکنه و مبتنی بر تجربیات و نگاه خاص و شخصی خودش اونا را پرورش میده. تصویر پردازی شیوه خاصی او هست.
بشیر رحیمی مرد حلیم و متواضع و در عین حال پخته سراست. غزلی از ایشان را همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند.
چیز نمانده با تو سراپا غزل شوم، بیدلترین حافظ و شیخ اجل شوم. از شهد چشمهای تو دیگر بعید نیست، مانند شیشه که پر است از عسل شوم. من رنگ های منجمدم در خودم مقیم، چیز نمانده در جریان تو حل شوم. پروانه ام و تابع کیفیت محیط، باید برنگ پیرهن تو بدل شوم. با کیف و کم پیرهنت ضرب می خورم، تا عشق را به نام تو ضرب المثل شوم.
فصل بهار است و هر طرف سبزه و گل و با طبیعت تر و تازه. شاعران با تأثیر پذیری از این فصل گوارا به سرودن اشعار می پردازن. در هفته های گذشته از میله های بهاری با نام های گوناگون از ولایات مختلف و از محافل ادبی به مناسبت بهار گزارش هایی داشتیم. در این هفته همکارم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان و از گرد همایی که شاعران آن دیار ترتیب داده و شعرهایشان را به زبانهای پشتو، دری، ازبکی و ترکمنی سرودن گزارشی دارد که بی تکلف به آن گوش می دیم.
مشاعره بهاری که به مناسبت فصل بهار با اشتراک شاعران، نویسندگان، فرهنگیان، جوانان و زنان به ابتکار انجمن ادبی و فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر و حوزه ادبی جوزجانان در باغ زنان شهر شبرقان برگزار گردیده بود، این مشاعره مورد استقبال علاقمندان شعر و ادب قرار گرفت. در این مشاعره شماری از شاعران حوزه ادبی جوزجانان اشعار و سروده هایشان را به زبان های پشتو، دری، ازبکی و ترکمنی به خوانش گرفتند.
شاعرم از خنده هایت سوژه ها می گیرم و واژه واژه در گلوی شعر جاری می شوم. می شوی الهام انگامی که ظاهر می شوی، صد تغزل شور شو از بیقراری می شود. می کنی وقتی اگر از مشرقی طبعم طلوع، سایه سا از خیش هم حتی تراری می شود. در کنار جاده می بینم که می بینی مرا، آوج می گیرد طبعم سرخ اناری می شود. چشمهای مهربان را مهربان تر کن عزیز، کشتم و از هر نگاهت آبیاری می شود.
وی نوی پسرلی بیا راغلو بهار لسرو گلونو سره، وی بیا راغلو بهار لسرو گلونو سره، زیره بهار راغلو لسیلونو سره. وگور وطن تا وقت ده گلو شو، وگور وطن تا وقت ده گلو شو، راغلو پسرلی لسرو گلونو سره، راغلو پسرلی لسرو گلونو سره.
سویگیمده یلنشب بردن آورب، یزلرینه باقن بولسم بغشلا، اوچرمک ارنانا یورک اودنی، درد چاقنارن چاقن بولسم بغشلا. سن منین گونمین خوشلق شادی، سن منین یورکمین بر دنیا زادی، ولی هزرلکتن یگرنج آدی، بلمن سنا تاقن بولسم بغشلا.
بیا و آب مکن قلب داغدار مرا، بیا و آب مکن قلب داغدار مرا، با درد هجر مسوز جان بیقرار مرا، با درد هجر مسوز جان بیقرار مرا. زروی خشم مکن زیر پای خود پای مال، شگوفه های دلنگیزه نو بهار مرا.
غش اتوب چمنده لاله اچلب، آل یاشل رنگ اچوب نو بهار گلدی، هر طرف مشک و انبر سچلب، بلبل لر سایرشب نو بهار گلدی.
ایگتلیک پسلدیک کوکلم تراوت نین زمانی دور، تراوت چاقی برلا هم گزلیک نین آوانی دور. ویزلد باغ ارا هر یانده آچلگن چیچکلردن، بارب کلشنگه باقب سوی لسنگ جنت مکانی دور.
دیده بکشا که گل عشق هویدا آمد، دیده بکشا که گل عشق هویدا آمد، تا برای که ببینی به تماشا آمد. همه سو عشر گل است و همه جا شور بهار، چی صداهای نهانی که به پیدا آمد. تا ببینی مگر آن فش بیا مثل دیگر، طرح آینه امروز به اجرا آمد. خبر از وصل دل و مژده لبخند گلان، های بخیز که لبخند دلارا آمد. فصل نو وصل من و توست کمی فکر بکن، فصل نو وصل من و توست کمی فکر بکن، طرز نو خاطر این ما شدن ما آمد. باست
دشت صحرایش نتب کلدی بهار این دی بکن، دشت صحرایش نتب کلدی بهار این دی بکن، فیزدن دشت و زمنلر لالزار این دی بکن. معجبینلر باغ را چخنب اچلگن گل کبی، معجبینلر باغ را چخنب اچلگن گل کبی، خیل خیلی ارساریگه گشت و گذار این دی بکن.
استاد سید سراج الدین قانی رئیس انجمن ادبی و فرهنگی ظهیر الدین محمد بابر که در این محفل اشتراک داشت در مورد هدف راه اندازی این محفل مشاعره چنین گفت:
طوری که برتان بهتر معلوم است محفل ادبی فرهنگی در هر ولایتی یا در هر منطقه‌ای که باشه او نماینگر فرهنگ ادبیات هویت همان منطقه را نشان می‌ده. انجمن ظهیر الدین محمد بابر طوری که شما با نام از او آشنا هستین و در کارکرده های از او نیز بلدیت دارین گاهگاهی چنین محافل را اندازه میکنه. امسال ما خواستیم که در فصل بهار یک مشاعره بهاری را یک جا با شعرا و نویسندگان این ولا تدویر کنیم، به خاطر از این که میبینین شما که در ولایات مختلف کشور ما مشاعره ها به مناسبات های گوناگون دایر میشه، ما هم خواستیم که امی جوانایی که به شعر و شاعری علاقمند هستند اینا را یک تشویق بسازیم تا در این راستا یک حرکت فرهنگی بکنن و معرف فرهنگ و کلتور و ادبیات محیط و منطقه خود شوند. هدف ما از برگزاری چنین محافل رشد و ارتقای فرهنگ و ادبیات منطقه و محیط ماست.
مشاعره از جمله مراسم فرهنگی و ادبی به شمار می رود که همواره در بخش های مختلف افغانستان از سوی شاعران و فرهنگیان برگزار می کردد. سید عبدالرشید منصوری یک تن از فرهنگیان ولایت جوزجان می گوید: برگزاری جشنواره ها و معرفی داشته های فرهنگی و تبادل افکار بر یکدیگر یکی از راه های محسوب می شود که می تواند فاصله و بدبینی ها را در داخل افغانستان نسبت به یکدیگر از بین برداشته و زمینه را برای همکاری و رقابت سالم داخلی فراهم سازد. با باور آقای منصوری برگزاری از طبیعت را می توان گفت که در وحدت و یک پارچگی همه اقوام کشور کمک بیشتر کند.
خوب میفهمیم که جوزجان از ولایت هاییست که در طول تاریخ در متن و بطن خود جوانان بسیار فرهنگ دوست، فرهنگ پرور، شاعران بسیار توانا، نویسندگان بسیار چهره دست را در آغوش پربار خود پرورده و امروز ما شهرت های از اونا رو میبینیم که حتی جهانی شده و دیگرها در سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور از اونا به یک یاد نیک و یاد خوب یاد میکنن، به یک نام نیک یاد میکنن. ولی نشست های این چنینی ما را امیدوار میسازه که نسل جوان با تمام مشکلاتی که فراراهی از اینا هست، از بیکاری گرفته تا فقر اقتصادی و هزاران مسائل و چالش ها و مشکلات دیگر، اینها آماده هستند که در نشست های ادبی، فرهنگی و مشاعره شرکت بکنند. ما را امیدوارتر می سازه به یک آینده بسیار درخشان و رفتن به سوی یک ترقی و تعالی ادبی فرهنگی.
در کنار مشاعره فصل بهاری حوزه ادبی جوزجانان، جشن گل ارغوان در ولایت پروان، گل سرخ در ولایت بلخ، گل نارنج و گل نرگس در ننگرهار، مشاعره توت در ولایت پنشیر، مشاعره گل سیب در لوگر، میله انار در کندهار و میله خربوزه گرگک در ولسوالی سیاد سریپل همه ساله برگزار می شود. آگاهان فرهنگی به این باورند که اگر چنین جشنواره ها در هر ولایت ادامه یابد و بیشتر تقویت شود، این خود می تواند در رسیدن به وحدت ملی کمک کند و اقوام ساکن در این کشور به یکدیگر نزدیک شوند.
آیا می دانید این عکاسی و برداشت تصویر توسط کمره های ابتدایی در کدام زمان وارد کشور ما افغانستان شده؟ عکاسان آن زمان چه جایگاهی داشتند و بار اول دیدن تصویر سوی مردم عوام چه عکس العمل هایی در قبال داشت و خلاصه با چه تحولی امروز هر کس موبایل دارد و عکاس هم هست. انگیزه انتخاب این موضوع دوست دیرین ما جناب پاینده محمد اکبری فردی که یکی از خدمتگزاران به تاریخ معاصر شهر کابل بودن که مطلبی زیر عنوان کابل شهر زیبا در مسیر تاریخ را با تواتر و بدون خستگی در فیسبوک و سایر سایت های اجتماعی به نشر می رسانند. با سپاس از جناب اکبری انکار کشته فرهنگ و ادب در این شماره از مجله آزادی تاریخ رواج عکاسی در افغانستان را همکارم جاوید فیضی برای شما تهیه و پیشکش می کند.
عکاسی و رواج این فن در افغانستان به دوره سلطنت امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان سالهای 1901 تا 1919 میلادی باز می گردد. در واقع او نخستین عکاس افغان بود. در افغانستان هنر عکاسی تاریخ طویل و نه زیاد شناخته شده ای دارد که در این یادداشت به اجمال به آن پرداخته می شود. در سال 1869 میلادی عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان که در جنگ علیه امیر شیرعلی خان شکست خورده بود رو به شمال کرده و به سمرقند میگریزد و پناهنده سیاسی امپراتوری روسیه میشود. مقامهای روسی از او به خوبی استقبال میکنند. امپراتور الکساندر دوم قبل از این که او را به سن پترزبورگ دعوت کند از او می خواهد عکس خود و مقامهای امراهش را برایش بفرستد. حاکم سمرقند او و دیگر امراهانش را به یک عکاسخانه می برد تا عکس آنها را بگیرد، ولی در آنجا هیچ یک از امراهان امیر عبدالرحمن خان حاضر نمی شوند که در برابر دوربین عکاسی بشینند. آنها می گویند هر کس که عکسش گرفته شود کافر می شود. عبدالرحمن خان در کتاب تاج التواریخ، کتاب خاطراتی که به او منسوب است، می نویسد: پیش از این فکر می کردم که مردم ما کمی هوش دارند. حالا مطمئن شدم که هیچ هوش در سر آنها نیست. این امیر که هنوز به تنخویی دوران سلطنتش نرسیده بود، ناگزیر تنها عکس خود را گرفته و به امپراتور روس می فرستد. همزمان با این در آن سوی مرزهای جنوبی افغانستان هم یک افغان در حال عکاسی بود. امیر شیرعلی خان رقیب عبدالرحمن خان در همین سال رهسپار جنوب شده و در شهر امباله در هند مهمان امپراتوری بریتانیا می شود. او در دربار امباله وقتی که با بریتانیایی ها مذاکره می کرد، جان بورگ عکاس نظامی که بعدها به افغانستان هم آمد، از او عکس گرفت که امیر افغان را با شمشیر در دست روی یک چوکی نشان می دهد. این عکس نخستین عکس یک پادشاه افغانستان است. پس از این خارجی های زیاده به عکس گرفتن از افغان ها ادامه دادند، ولی خود افغان ها به عکس گرفتن یا آنگونه که روستایان افغان آن را می خوانند عکس کندن سالها بعد و در اوایل قرن بیستم شروع کردند. البته عکس کندن نیز امتیازی بود که فقط درباریان از آن بهره می بردند و از دربار شروع شد. نخستین عکاس افغان امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان است. امیر حبیب الله مرد خوشگذرانه بود و علاقه زیاد به مظاهر دنیای جدید داشت. او اولین بار موتر را به افغانستان آورد که رولز رویس سیاه رنگی بود که حکومت بریتانیا به او هدیه داده بود. امیر همچنان چیزهای نو مانند سینما و تلفن و عکاسی را نیز به کابل آورد. جناب اکبر ادامه می دهد: فیض محمد کاتب، مورخ و واقعه‌نگار دربار امیر حبیب الله خان، در جلد چهار سراج التواریخ می گوید در اوایل سال 1909 میلادی امیر حبیب الله خان که به قول او به لهو و لعب و سیر و شکار و ترک کار مصروف بود، از هندوستان هزاران روپیه را وسایل عکاسی خریداری کرده و قسمت از ظل شمالی ارگ شاهی را به استودیوی عکاسی تبدیل کرد. امیر گروه از درباریان را با فنون عکاسی آشنا کرد تا کار شستن و رتوش عکس ها را انجام بدهند. این شاگردان بیشتر از اعضای دربار بودند. میر حسام الدین رسام از سادات غزنی نقاش معروف دربار که نقاشی دیواری میکشید، همراه با دو برادرش میر عبدالرؤوف و سید جواد و نیز دو غلام بچه دربار به نامهای امانبک شغنانی و محمد ایوب خان ایلخانی هزاره از اولین کسانی بودند که با فنون عکاسی آشنا شدند. امیر حبیب الله و شاگردانش ابتدا عکس شاهزادگان، سرداران و اعیان را می گرفتند و آنها را به صاحبان عکس فروخته و درآمد آن را صرف یتیمخانه می کرد که در سال 1911 میلادی تأسیس کرده بود. به نوشته فیض محمد کاتب، امیر حبیب الله خان از این طریق 70,000 روپیه برای یتیمخانه گردآوری کرد. گفته می شود همزمان با استودیوی عکاسی که در قصر سلطنتی در کابل ایجاد شده بود، یک عکاس هندی نیز در شهر کابل عکاسخانه باز کرده بود و از مردم عادی عکس می گرفت. ولی این موضوع را کاتب در سراج التواریخ ذکر نکرده است. ولی می توان حدس زد که پس از چند سال احتمالاً افراد بیشتر غیر از خود امیر صاحب کمره عکاسی شده بودند، چون در سال دوم روزنامه سراج الاخبار در سال 1912 میلادی یک مسابقه عکاسی برگزار شده بود. روزنامه سراج الاخبار در گسترش عکاسی سهم مهم ایفا کرد. این روزنامه که در سال 1911 میلادی توسط محمود بیک طرزی تأسیس شد، در سال اول نشراتیش چون به صورت لیتوگرافی چاپ می شد امکان درج عکس در آن وجود نداشت. ولی از سال دوم که چاپ آن به صورت توپوگرافی ادامه یافت و چاپ عکس هم شروع کرد. در سال دوم سراج الاخبار یک مسابقه عکاسی برگزار شد که بیشتر درباریان در آن شرکت کرد. نتیجه مسابقه در شماره دوم با چاپ دو عکس برنده اعلام شد. اولی عکسی است از باغ استالف در شهر کابل که توسط معین السلطنه سردار عنایت الله خان گرفته شده بود و دیگر عکس از باغ سردار غلام حیدر خان در جلال آباد که توسط محمد شریف خان غلام بچه تصویر برداری شده بود. پس از قتل امیر حبیب الله خان در سال 1919 میلادی و روی کار آمدن امیر امان الله خان، هنر عکاسی بیشتر در افغانستان گسترش یافت. امان الله خان در سفر اروپاییش در سال 1927 در کنار دیگر چیزهایی که با خود به کابل آورد، خرید وسایل عکاسی از آلمان برای برادرش بود. عکس و عکاسی در افغانستان بیش و بیشتر گسترش یافت و در دربار عکاسان تربیت شده همیشه حضور داشتند. نادرشاه پادشاه افغانستان هرچند عکاس نبود، عکس‌های زیاد از او وجود دارد. ولی مهمترین عکس که از او در دست است از آخرین لحظه حیات است. یک عکاس احتمالاً افغان از صحنه‌ای که نادرشاه به دست عبدالخالق ترور شد عکس گرفت و آن را به انگلستان فرستاده و روزنامه‌های انگلیسی آن عکس را با ایاهوی زیاد به چاپ رساندن. یکی دیگر از شاهان افغان که به عکاسی علاقه زیاد داشت محمد ظاهر شاه است که نه تنها عکاس بود بلکه شوق و ذوق خوبی در دیگر هنرها نیست داشت. عکسی که او از یک مجسمه شکسته در یکی از سفرهایش در شمال افغانستان گرفت باعث شد هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان شهر یونانی باختری آی خانم را کشف و حفریات نمایند و به همین ترتیب عکاسی در کابل و ولایات رواج یافت. با همان کمره های صندوقی که پس آنها بودن تصویر فرد در اسناد رسمی و غیر رسمی نیز از الزامات شد که بخصوص در واقعات جنایی و تمام اسناد و تذکره و پاسپورت تا هنوز مؤثریت خود را دارد. و اما امروز هر فرد که مالک موبایل باشد عکاس است و تصاویر را به گونه مختلف می تواند به سراسر جهان در یک لحظه بفرستد و عکس کند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آیا می دانید برای اعمار اهرام مصر در 20 سال 72,000 تن پیاز مصرف شده است؟ این مطلب تا حدودی مبالغه آمیز را شنونده ما احسان نامدار از سایت خبرنگاران جوان برگزیدند که به سبب جالب بودن آن همکارم عباد الله حنانزی برای شما می خواند.
در حدود 2630 سال قبل از میلاد، فرعون یا جوزر تصمیم گرفت تا اولین هرم غول‌پیکر را به عنوان مقبره خود بنا کند. معمار و مغز متفکر طراحی این مقبره غول‌پیکر، راهب و مجسمه‌ساز معروف به نام ایمهوتپ بود. مکان این مقبره در 10 مایلی شهر فنیکس در محله ساکارا و 61 متر بالاتر از ریک‌های روان صحرا در کنار رود نیل تعیین و کار نقشه‌برداری، احداث کانال‌های آب و حمل سنگ‌های آهکی و گرانیت در فاصله 900 کیلومتری از معادن آغاز شد. در آن زمان اکثر جمعیت کشور مصر که به 1.5 میلیون نفر می‌رسید، جهت ساخت این مقبره بسیج شد. پس از تایید و تعیین مختصات جغرافیایی این مکان و انجام مراسم مذهبی سنتی قربانی کردن، کار خاکبرداری آغاز شد. این اولین و عظیمترین ساختمانی بود که بشر توانسته بود آن را بنا کند. هرم به صورت 6 پله‌ای ساخته شد. مصریان اعتقاد داشتند روح فرعون به وسیله این پله‌ها به آسمان رفته و به خدا می‌پیوندد. یک راه اصلی برای وارد شدن به آن و 13 در ورودی مجازی برای بازگشت به آن ساخته شد. در این زمان زبان نوشتاری خاص برای ثبت موضوعات، سوابق، موارد اداری، نقشه ها، شماره گذاری و مشخصات مکان نصب سنگ ها و نظایر آن ابدا شد که برای نوشتن تاریخ و موضوعات اجتماعی معمول به کار نمی رفت. نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که کارگران اهرام مصر به اساس یادداشت های هرودوت گویا در عرض 20 سال متمادی حدود 100,000 کارگر در ساخت اهرام مشغول بودند. جالب این که هر کارگر روزانه به اندازه 100 گرم پیاز مصرف میکرد. با این حساب مشخص میگردد که هر روز برای تامین غذای 100,000 کارگر معادل 10,000 کیلو پیاز نیاز بوده است. این رقم در 10 روز به 100,000 کیلو میرسد. 100 تن و مسلماً در یک ماه به 300 تن میرسد. با این محاسبه مشخص است که در مدت یک سال 3,600 تن و در 20 سال که اهرام تکمیل شد 72,000 تن پیاز مصرف شده است. با توجه به آن که در آن زمان پیازها را با چه مشکلات از اقصای نقاط جهان وارد مصر می کردند، البته ما باید نیاز خود مردم مصر را نیز با این میزان بیافزاییم. هرم غول‌پیکر مصر از قدیمی‌ترین عجایب هفتگانه است. البته این تنها بنایی است که در میان عجایب هفتگانه تا به امروز باقی مانده است. زمانی که این هرم ساخته شد، بلندترین ساختمان جهان در آن زمان محسوب می‌گردید و این رتبه را تا 4000 سال حفظ کرد. پادشاهان مصر باستان را فرعانه می‌نامیدند. یکی از این پادشاهان خوفو بود. در حدود 2580 سال قبل از میلاد مسیح، این هرم بزرگ را برای محل دفن یا همان آرامگاه فرعون ساختند.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته را با نشر آهنگ از مرحوم استاد عبدالغفور برشناک به پایان میبریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.
یک نگاه خنده دزدیده پیمانش، بار پیمان محبت نیست سوگم دیگر. و یک ساخر مرا، و یک ساخر مرا دیوان کردن و میدانم چدر پیمان کردن. و یک ساخر مرا، و یک ساخر مرا دیوان کردن و میدانم چدر پیمان کردن. سو جهان از بوی سنبول سر زلفه تورا فشان کرده، موتر شد جهان از بوی سنبول سر زلفه تورا فشان کرده. بوی افساده پدا دیوان کردن و میدانو چه در پیبان کرده. باید صغر برا دیوان کردن نام دانم چه در فرمان کرده